أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. محضر مبارک سروران معظم و حضار گران قدر، سخن در بخش دوم از آیات بینات سوره مبارکه مزمل است. خاطر شریف استحضار دارد که در نوبت گذشته خدمت عزیزان رسخایی میکنم، من نمیدانم، احساس میکنم که صدا یه مقداری اینجا نامناسب است در این اتاق، یه انعاتی بفرمایید که هماهنگ باشد. صلوات محبت گفتیم که خداوند سبحان در ابتداء بعثت نبی مکرم اسلام در این سوره شریفه مزمل خطاب خاص و دستور ویژه‌ای رو نسبت به ساعت مقدس نبوی صادر می‌فرماید. سوره مزمل جزو اون 10 سوره ابتدایی است، بلکه شاید جزو 5 سوره ابتدایی باشد که بر قلب شریف نبی رحمت نازل شده است. و خطابی که در این سوره وجود دارد ایجاب عمل و دستور وجوب عبادتی است بر پیغمبر که بر امت وجوب ندارد، با اون مسئله تهجد و برخاستن شب است که بازگو کردیم یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. آیات ابتدایی رو توضیح دادیم و نکته ظریف مطلب که در نوبت گذشته مطرح شد این بود که یا رسول الله برخیزید، مسئولیت و رسالتی که پیغمبر می‌خواهد بر دوش بکشد در طی این 23 سال بس سنگین است، بار سعادت و هدایت و ارشاد بشریت رو تا ابدیت رسول رحمت می‌خواهد در طی این 23 سال بر دوش کشیده باشد و مشخص کند اصول سعادت و ارکان هدایت جامعه بشری را. لذا کار بس سنگین است و در این کار سنگین نیاز به استمداد و عنایت است، نیاز به آن است که این وجود علت دوام تقضیه به قوت و توان الهی شود و خداوند این ادب و این عبادت و این شیوه کار رو که به پیغمبر مکرم اسلام الزاماً مطرح می فرماید و بر ایشان واجب می کند، سر مطلب در همین باب است. خواندیم با هم که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یا رسول الله بناس قول سنگینی بر دوش شما بیاید. این همان است که الذی انقذ زهرک، این همان قول سنگین، این همان کلامی است که پشت پیغمبر رو خورد میکند اگر شرح صدر الهی نباشد. اگر نباشد که الم نشرح لک صدرک، کار به اونجا میرسد که انقذ زهرک. لذا چون بار سنگین است قم برخیز پیغمبر، باید دل شب رو درک کنی تا اون توان افاضه بر وجود نازنین تو شود و اون نیروی لازم رو از منبع لایزال الهی در وجود خود ایجاد کنی و آماده و مهیا داشته باشی. توضیح عرض کردیم که قول ثقیل یعنی قرآن. چرا قرآن قول ثقیل است؟ چون هم بر دوست ثقیل است هم بر دشمن ثقیل است. از یک طرف این کلامی است که بار تمام خواسته های خداوند رو از وجود و بشر و انسان دارد. آیا سنگین تر از این باری وجود دارد؟ شما هر جزء وجود رو که بکاوید و بشکافید یه بخشی از آفرینش الهی است در مسیر سعادت و کمال انسان در نظام تشریع و تکوین. اما این مجموعه مجموعه است که تمام خواسته های خدا از بشریت در همین مجموعه است، سنگین ترین بار را دارد، لذا قول ثقیل است. این مجموعه مجموعه ثقیل است چون تمام اون حق است و ما چیزی سنگین تر از حق نداریم. ثقل حق اثقل و اثقال است، سنگین ترین ثقل هاست. سه، این کتاب بر دوست و بر مؤمن سنگین است به لحاظ این که عمل کردن به آیات و بینات الهی ثقل خاصی دارد، در عین این که پایان اون و نتیجه اون سماحت و سهولت کامل است، اما در خود عمل به آیات قرآن تعبد به فرامین خداوند سبحان در قرآن سنگینی وجود دارد. اون تقید به آداب، اون که انسان بر وجود خود عزبت و ضابط باشد، این که انسان قوا و تمام امیال، اون انتمیلو میلن عظیمایی که خدا در قرآن میگوید و یرید الذین یتبعون شهوات مشابه این تعبیر، اونها که تابع شهوت می شوند امیال عظیم در وجودشون می جوشد. حالا انسان می خواد با قرآن امیال رو در وجود خیش در اختیار آورد، این کار سنگینی است. اون که گوش، چشم، اندام، قوا، فکر، تمام توانایی ها در اختیار آدمی باشد بر اساس تعالیم قرآن، این افتضاح می کند قول ثقیل باشد. دیگر اون که بر کفار هم ثقیل است به لحاظ این که دستشون رو می شود، ماهیت پوچ و پوشالی کفر رو نشان می دهد، بی ارزشیشون نشان میدهد، پایان شوم اونها رو میکند، لذا میشه ثقیل. بر کافر ثقیل است، بر مؤمن ثقیل است، ذاتن ثقیل است، به لحاظ الاثار ثقیل است. اینا میشه تمام توضیح ثقل قرآن و اون قول ثقیلی که خداوند در اینجا وعده تمامیت اون رو بر پیغمبر مکرم اسلام مطرح کرد. خب ظاهرا تو این فرازها خدمت سروران عزیز بازگو کردیم. به دنبال اون ان لکف النهار صبحا طويلا، این هم ادامه و هنوز گویا فلسفه اون دستور رو خداوند مطرح میکند. بدان که رسول ما همانا برای توست در نهار و در روز، نهار مستحضری بخش روشن 24 ساعت را نهار میگویند، کمون که بخش تاریک اون رو لیل میگویند. ان لکف النهار صبحا، کلمه صبح، صبحا طويلا، خود کلمه صبح به معنای انتقال سریع است، کما این که یکی از آدابی که به هر حال در متون و دستورات اسلامی داریم، علموا اولادکم، تعلیم بدید به فرزندان خودتون هنگامی که میخوان ورزش ها رو تعیین کنن. یکی از ورزش هایی که تعیین میشه رمایه و سباحه، رمایه و سباحت، رمایه همون تیراندازی است و آداب نظامی و آموزش های نظامی، سباحت شناست، سبح یعنی شنا، شنا را سباحت میگن، چون یه نقل و انتقال به هر حال اون سطح تماس و استکاک روی زمین نیست، حرکت در آب را سباحت میگویند، کما اینکه حرکت در فضا را هم سباحت میگویند. گاهی نسبت به اجرام کیهانی خداوند سبحان دارد که اینا سبح میکنند، اینا کلن فی فلکن یسبحون، اینا دارن سبح میکنند، حرکت در آسمان را سبح میگویند، حرکت در دریا را سبح میگویند. به لحاظ این که سطح تماس مانند زمین و استکاک مانند زمین و نیروی جاذبه مانند سطح زمین به اون معنا نیست، مقداری فرق داره. برها ان لک فی النهار صبحا طویلا، پیغمبر شما شب رو بپردازید، اون بخش از شب رو که استراحت فرمودید تمام، بخش دیگر اون رو بپردازید به تجدید قوا و نیرو گرفتن. چرا؟ چون شما در روز موظف به نقل و انتقال زیادید، چون شما فعل و انفعال و کارهای زیادی در روز دارید. اگر شما در روز کار بسیار دارید، نیاز به توان بسیار هم دارید. شما جمعی طبقات جامعه رو باید تحمل کنید، پاسخهای متفاوت باید معیه داشته باشید، باید در قبال تمام مسائل ایستادگی کنید و طبق وظیفه حقی خودتون عمل کنید، و این کار یه انسان معمولی نیست. این نیاز به آن است که بسیار وجود انسان آماده باشد برای چنین مسئله‌ای، و این آمادگی در شب حاصل می شود. شما اگر اون شب رو درک کنید، روز شما هم، این صبح طویل شما هم ظرف آن آماده می شود و مهیا می شود. این یه بیان است که عرض کردم که فلسفه برخواستن شب رسول خدا رو هم نیز میتوان استفاده کرد، حکمت اون رو هم میتوان استفاده کرد. یا اون که به هر حال مانند بعض دیگر از آیات قرآن به این آیه بنگریم که و جعلنا اللیل سکنا و جعلنا النهار معاشا یا رسول الله. روز مال و تلاش و کوشش است، روز رو بگذارید برای تلاش و کوششتون، اون شب است که باید به خودتون برسید، روز رو به مردم برسید و شب رو به خود برسید. توان خودتون رو در شب مهیا کنید و آماده کنید و در روز حال مردم بپرسید، وضع جامعه ببینید، سبح طویل داشته باشید، در میان مردم آمده شد کنید، دردها و سوزهای جامعه رو لمس کنید و با اونها به هر حال باشید و زندگی کنید. این هم بنا و برداشت دومی است که در این حال هیچ مانع از جمع نیست، میتوان در کنار برداشت اول هم استفاده کرد. ان لک فی النهار سبحا طویلا واذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. قبل از اینکه باز این فراز رو عرض کنم، تکرار میکنم این معنا را که با توجه به زمان نزول سوره شریفه و این بیانی که خداوند در اینجا عنایت فرمود و مطرح کرد، این عزیزان خیلی قابل تأمل است که به هر حال تا زمانی که اون سوخت مناسب به این وسیله نقلیه نرسد و این موتور سوخت لازمش رو نداشته باشد حرکت نمی کند. روح آدمی نیاز به تغذیه دارد. مجموعه این عباداتی که شما می بینید به شکل چرخه خداوند تکرار در زندگی ما و شما قرار داده است، این روزه و صوم یک ماه در 12 ماه ما، این نماز این چنینی تکراری ما و پاره از عبادات و اعمالی که در شرع مقدس وجود دارد، اینها به مثابه و به مانند سوخت روح آدمی است. مجموعه اعمال عبادی مستحبات ما، نوافل، اینها به منزله سوخت وجود آدمی است. تا زمانی که اینها نرسد به روح، روح انسان اون نشاط و شادابی و حضور به خدمت را در نزد خدا و خلق ندارد. اینها باید برسه به بدن، اینها باید به روح آدمی برسد تا انسان اون نشاط لازم را داشته باشد. گاهی که بعضی از ما حس میکنیم که ملال داریم، کسالت داریم، اون نشاط لازم رو نداریم، اون آمادگی روحی لازم رو نداریم، به لازم که تغذیه نشدیم، به لازم که ما به اصطلاح عامیانه شارژ نشدیم. وقتی که این تخلیه شده، این باتری وجود ما وقتی این شارژ نشده، خب چی میشه بکنه؟ این نیاز به اون دارد که برحال شارژ بشه، این نیاز به اون دارد که برسد اون خوراک لازم به این روح، و خوراک لازم روح آدمی تأمین نمی شود مگر با اون سبا و حضرت سبحان، چون یه مقام فقط میتونه حفاظه کنه و بس. هرچه هست توان از ناحیه اوست، ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه اولیم، فقط توفیق از ناحیه ذات قدسی او سر میزند و بس. بنابراین اینو میبینید که مسئله مهمه، لذا خداوند در همان اوان بعثت به پیغمبر این تعلیم بزرگ رو میدهد و مطرح میکند. و خب البته توجه دارید که این عمل همان گونه که عرض کردم بر رسول رحمت واجب است و تهجد بر امت از مستحبات مؤکد. بالاترین نافلهی که ما در اسلام در بین نوافل داریم بدون هیچ تأملی نافله شب است و صلات اللیل است، که حد اقل منافعی هم که برای صلات اللیل و نافله شب در روایات ما مطرح شده است، گذشته از اون جهات عرفانی و جهات روحانی که برحال شب مرغزار عاشقان الهی است، شب بوستان بلبلان حضرت سبحان است دیگه، اون حالات خاص عرفانی که دل شب دارد، گذشته از این سه اثر عمده برای این نافله مهم در متون روایی ما سرجم کنیم، سه اثر عمده دنیوی وجود دارد، گذشته از جهات معنوی آن و الهی آن، که ابتداعا یزید و فل عمر باشد، فزونی در عمر باشد، دوم تزید و فل رزق باشد، زیادی در رزق و امر روزی باشد که مجرد است، مجرد است، و مسئله سوم تزید و به بهاء الوجه، آبروی در بین مردم، اونها که رهبانون به لیل، اونها که شب رو درک میکنن، خدا به اینها یه اعتبار و آبروی در جامعه میبخشه، اینها یه عنوانی در بین مردم پیدا میکنن، یعنی در مجموع روایات زوات مقدسه معصومین محمد و آل محمد کاملا مشهود این سه اثر رو ما در اکثر روایات میبینیم که برای صلوات اللیل و فضیله شب مطرح کردند و بازگو فرمودند معصوم. خب من به همین مقدار بسنده میکنم و البته دوست میداشتم در این باب بیشتر هم خدمت عزیزان در خصوص این مسئله صحبت کنم، انشاءالله باز در فرازهای دیگری که مناسب تر هم باشد خدمتتون سخن خواهیم گفت. به دنبال آن فرمود وذکر اسم ربک، یا رسول الله یاد کن اسم رب را، وذکر اسم ربک یاد کن اسم ربت را. و کلمه وذکر اسم ربک میدانید دستور به ذکر نسبت به نبی مکرم یا امت دو گونه است. ما در قرآن گاه داریم اذکر الله که ذکر آبائکم و اشد ذکرن. مثال عرض میکنم، یاد کنید خدا را مانند این که یاد میکنید پدرانتون را، او اشد ذکرن. نه این که چیزی نیست، باید خیلی بیشتر از این باشه. دقیق فرمودید اذکر الله، اذکر الله. اینجا مستقیم اذکر الله بعد از دستور به ذکر کلمه الله میآید به خداوند سبحانه. فراوان در قرآن الذين يذكرون الله، ذکر میکنن الله را. و گاه در قرآن کریم میبینید نه، وذکر اسم ربک، یعنی مستقیم نمیاد، صحبت از اسم است. اسم خدا را یاد کن، گاه خدا را یاد کن، گاه اسم خدا را یاد کن. این تنوع در تعبیری که در کلام خداوند سبحان و در قرآن وجود دارد، این دلیل بر تنوع ذکره که ما دو تا ذکر داریم، ذکر جلی داریم و ذکر خفی داریم. این دلیل بر آن است که ما ذکر لسانی داریم، ذکر جنانی و قلبی داریم. هر کجا که وذکر اسم ربک آمده است، سخن از ذکر زبانی است، نام خداوند سبحان. اونجا که به هر حال اقرا بسم ربک، با اسم رب کار شروع می شود، که خیلی از بزرگان مفسرین این وذکر اسم ربک رو مانند اونجا اصلا گفتن. این یکی از ادله ذکر الله، همین بسم الله الرحمن الرحیم یکی از اذکار مهم است. اصلا مفسرین نظر دارن بعضیا به این باب. بنابراین از کلمه وذکر اسم ربک دستور به اذکار لسانی استفاده می شود، خود توجه و خود استفاده و استمداد زبانی از اسماء الله. اما کل الله اسماء الحسنا فدعوه به، خداوند اسماء حسنا دارد، خدا را به نامهای حسنای او بخوانید. خود تلفظ به اسماء الله، استمداد لسانی از اسماء الله یکی از وظایف است و آثار آن هم مشخص و مشاهد و گاه جنبه تشریعی و قانونی پیدا می کند، گاه خیر و آثار ذکر لسانی هم معین است. اونجا که فرمود اذکر الله اسم نیومده، اونجا نظر به ذکر قلبی است. اونجا جایی است که ذکر خداوند در درون سینه خانه می کند، اونجا جایی است که وجود انسان مستغرق در یاد و ذکر حضرت باری تعالی می شود در درون، و روح آدمی خون با یاد خداوند سبحان می کند در تمام مراحل زندگی و حالات متفاوت. در اینجا فرمود وذکر اسم ربک، پیغمبر قم اللیل، برخیز، چه وذکر اسم ربک، ذکر کن نام خدا را. اینجا دستور ذکر زبانی است. و تبتل الیه تبتیلا، از زیباترین دستورهایی که به نبی مکرم داده شده است همین دستوره. و تبتل الیه تبتیلا، پیغمبر تبتل کن، با ته منقود است، توجه دارید با تا نیست. و تبتل الیه تبتیلا، به سوی خداوند تبتل کن، تبتل کردنی. خود معنای تبتل چه معنا دارد؟ بر این که در ذهن عزیزان کاملا روشن باشد مثال عرض میکنم. خود تبتل و بتله با ته به معنای قطع، به معنای قطع کردنه، به معنای بریدن است. گاهی در روایات داریم که اولا ما یلحق به رجل بعد وفاته، بالاترین چیز و بهترین چیزی که به انسان بعد از فوتش ملحق میشه چیه؟ گاهی این چیزها در روایات این دست، برحال ما تبن آدم منقطع عملو، آدمی میمیرد و عملش قطع میشه، طبیعی است، پرونده بسته میشه دیگه، تموم شد، دوران عمل گذشت، حال دوران انتظار و حکم و بازجویی و محاکمه و حساب و کتاب است، انقطع العمل، تمام شد. دارد در متون روایی که اولا ما یلحق به رجل، بالاترین چیزهایی که به انسان ملحق میشه بعد از فوت او، سنتون حسنتون یعمل فیها، یه سنت حسنه و نیکی که از این فرد باقی میماند و عمل میشه به اون. این سنتی که عمل میشه به اون، تا زمانی که به این سنت عمل شود پرونده اون شخص مفتوح است، بسته نمیشه. حالا این برو تا قیامت یک کاری بکند، سنگ بنایی بنهد، خدمت خیلی رو افتتاح کند،
یه کاری بکند که این باقی عمل و به الا یوم القیامه این دراد عمل میشه، این اولا ما یلحق به. بعد از این در روایات تعبیر به چی شده است؟ از این وقتی فهمدن این صدقتون جاریه، این صدقه جاریه، این جریان داره. در قبال این صدقه جاریه ما در متون روایی و در همون فرماشات معصومین یه چیز دیگه داریم، صدقت المبتوله. مبتوله از ماده تبتل، صدقه بتلا و مبتوله یعنی یه خیری که تمام میشه. مثل چی؟ مثل این که به هر حال جنابالی احساس میکنید، استالی احساس میکنید، میخواهید اطعام مؤمنین کنید، میگید خب حالا خوب است و به هر حال مؤمنان رو اطعام کردن خیلی هم درست میفرمایید. لکل کبد الجائعج، بنده چیزی بالاتر عرض میکنم، نه اهل ایمان بلکه هر شکم گرسنه ای را سیر کردن در نزد خداوند سبحان اجر الهی داره. فقط دشمن خدا نباشه، عدو الله نباشه، هر شکم گرسنه ای رو ولو غیر مؤمن هم باشد سیر کردن اجر داره، چون بنده خداست و به هر حال روزی الهی از این طریق به او رسیده است. این خودش بحث است. اما این اطعامی که شما میکنید، سفره ای که میاندازید و جمعی مینشینند، وقتی سفره جمع شد سفره کار شما هم جمع میشود. نام این صدقه مبتوله، یعنی شما در یه مقطع زمانی اطعام می‌کردید دیگه تموم شد دیگه، این اثری در وجود فلان کس کرد، در وجود فلان کس او خورد گردد پلیدی زو جدا، او خورد گردد همه نور خدا، هر کسی خورد یه اثری کرد تموم شد ماجرا. این میشه صدقه مبتوله. شما یه چیزی دیگه کسی دادید کاری انجام داده، چیزی خورد نمی‌دونم این چیزی تموم شد، تمام اینا میشه صدقات مبتوله. اما صدقه جاریه نقطه اون پایانی نداره، یعنی تا زمانی که به هر حال آفتاب بدرخشد و تا زمانی که زمین باشد و تا زمانی که برگ برگ این کتاب باقی باشد، هر کسی که نگاه میکند میگد اینو کی جمع کرده است، میگن درود خدا بر این شخصیت قرشی هاشمی بزرگوار سید رزیباد که زحمت جمع‌آوری کلمات امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو بر خود در عنفوان جوانی هموار کرد و مجموعه نهج البلاغه رو برای شیعه به یادگار نهاد. تا زمانی که زمین باشد و زمان باشد، هر کسی نهج البلاغه مولا الموحدین رو باز کند، یه یادی از سید رضی میکند. سید رضی برای همیشه صدقه جاریش مفتوح است، همیشه باز است. این میشه صدقه جاریه. این غیر آن است که 1000 نفر، 10000 نفر، 50000 نفر اطعام کنند، سفره رو جمع کنند، تمام کنند. اصلا صدقه جاریه و مبتوله رو نمیشه با هم قیاس کرد، اینا در یه خط نیستن، در یه ترازی نیستن که با هم قیاسشون بکند کسی. و صدقات جاریه جریانش تا ابد است و روح انسان رو ابدی میکند از فیض و از استضایی از اونها. اما مبتوله چی؟ اونی که قطع میشه. اینو مثال زدم برای فهم کلمه تبتل. پس بتله و تبتل به معنای قطع کردن و بریدن است. فرمود و تبتل الیه تبتیلا، پیغمبر منقطع شو به سوی خداوند سبحان انقطاع. این که تبتلیست که پیغمبر در اینجا مأمور به آن است. از اون طرف در فرمایشات نبی مکرم داریم نهى النبی عن التبتل، پیغمبر نهی کردن از اینکه کسی تبتل کند. اینجا خود پیغمبر مأمور به تبتل می شود. باز در فرمایشات پیغمبر داریم که پیغمبر و رسول خدا نهی از تبتل کردن. پس مشخص میشه ما دو تبتل داریم. این دو مفهوم داره. به اصطلاح امروز ما تبتل انقطاع دو روی کرد دارد. یه معنای تبتل که پیغمبر مقابل اون رو محکم گرفتند، احساس کردند در از مسیحیت وارد اسلام میشه. این تبتل همان روحانیت است، همان رهبانیت است، این همان انقطاع از بندگان خداست، این بریدن از جامعه و زاویه شدن و زاویه گرفتن است، این همان است که انسان از خلق ببرد. این تبتل رو پیغمبر جلوش گرفتن، گفتن ما این حرفا این بازی ها رو در اسلام نداریم، ما در اسلام خانقاه نشینی نداریم، ما در اسلام بریدن از خلق و به انزوا زیستن نداریم. دیگه حالا در بعض از شرایط کار به اونجا برسد که و از اون بحث اعتزال پیش بیاد، به اصطلاح که دیگه در مواردی حلت العزله، عزلت و کشیدن کنار از جامعه مجاز باشد، اون دیگه موارد خاص نادر به اصطلاح ما اورژانسی و غیر طبیعی است. و الا در شرایط عادی انسان و مسلمان دیگه ما باید با هم زندگی کنیم، انسان ها باید هم تعامل کنن، انسان ها باید همزیستی داشته باشن، با شادی هم، با غم هم، با کم هم، با زیاد هم، باید با هم خو کنن و زندگی کنن. خداوند چنین ما را آفریده است و از ما هم چنین توقع دارد و دستورات اسلامی هم منتهایش همینه که ما با هم باشیم. جماعت جماعت، یدالله مع الجماعه، بس حتا مثل این. اما معنای دوم تبتلی که پیغمبر به اون مأمور می شود اینه که و تبتل الیه تبتیلا، یا رسول الله منقطع شو از درون، نه اینکه بیرون خودتو بیا جدا کنی از خلق، یا رسول الله از درون روح و جان خودت رو منقطع کن از ما سوى الله الیه الالله. این همانه که در سوره و زاریات ففر رو الالله تحت عنوان فرار الالله مطرح میشه. بگریزیم به سوی خدا. از که؟ از هر آنی که رنگ غیر خدا دارد به سوی خدا حرکت کردن. پیغمبر منقطع بور، قطع کن خودت رو از هر که ما سوى الله هست به سوی خداوند سبحان. این همان است که از اون تعبیر به کمال الانقطاع می شود. الهی حبلی کمال الانقطاع الیج. این میشه تبتر، اینی که انسان تمام وجودش از ما سوى الله منقطع به خداوند سبحان باشد، یعنی به اونجا برسد که نه اینکه شعار زبانیش باشه، واقعا اعتقادش این باشد که تعز من تشاء و تذل من تشاء. خدایا من هرگز عزت رو از ما سوى الله نمی جویم، خدایا من عزت رو از تو می خواهم، قدرت رو از تو می خواهم، شوکت رو از تو می خواهم، علم رو از تو می خواهم، رزق رو از تو می خواهم. هنگامی که انسان درونن و روحن به تمام معنا وجودش انعطاف به سوی خداوند پیدا می کند و فقط کار ما با یک کسف داد است و بس، چنین انسانی میشه متبتل. یعنی این انسان به هر چیز که می نگرد آن چیز را از زاویه حب خداوند سبحان نگاه میکنه. تمام غرایز و محبت ها در وجودش اومده در حد حب خداوند سبحان تعدیل پیدا کرده است. این میشه آدم انسان متبتل. و دیگه این انسان تمام وجودش الهی است. به این خوب شاد بتواریم بگوییم پایان سلوک هم همین است. پایان سیر و سلوک الهی هم همینه که انسان وجودی چنین گونه پیدا کند. فرمود وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، منقطع شو یا رسول الله به سوی خدایت و پروردگارت. کدام پروردگار به کجا رو کنی؟ به اون جایی که تمام وجود رو کرده است و باید رو کند، رب المشرق و المغرب، پروردگار مشرق و مغرب. گاهی کلمه مشرق و مغرب که گفته میشه خیلی تأکیدی به این نیست که مراد مثلا محل طلوع خورشید یا غروب آن باشد، مثل این که گاهی آسمان و زمین، میگن بین آسمان و زمین هر چه بگردید، ما خیلی با آسمان و زمین کار نداریم، یعنی در وجود و هستی. گاهی ما در عرف پارسی خودمون میگیم از هر زن و مردی که سوال کنی میداند. یعنی چی؟ یعنی ما به زن و مرد کار نداریم، یعنی تمام انسان ها میدانند. یعنی اصطلاحی است که عمومیت و استغراق رو میرساند. رب المشرق والمغرب، یعنی پروردگار همه چی. رب المشرق والمغرب، دیگه ما یه حد مشرق یه حد مغرب رو قرار دادیم، گفتیم همه چیز، هر چی بین ایناست، یعنی تمام وجود. رب المشرق والمغرب یعنی پروردگار تمام هستی و وجود و آفرینش. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو، اون پروردگاری که هیچ معبودی هم و هیچ موجود قابل پرستش و قابل ستایشی چون او نیست. لا اله الا هو، اگر این چنین است یا رسول الله فاتخذه وکیلا، اگر این چنین است این ذات مبارک و این ذات ذوالجلال رو به عنوان وکیل خود انتخاب کن و بس. فاتخذه وکیلا، بارها مطرح شده بود کلمه وکیل کیست؟ من اقام عن الغیر، اون کسی که شما احساس میکنید در این مسئله اون شناخت لازم رو ندارید، اون بصیرت لازم رو ندارید در تشخیص کار که چه بکنید، اونگاه وکالت به غیر میدید. وکیل اون کسی که از موکل از ناحیه او تصمیم میگیرد و این کار بشد این کار نشد، این لایحه نوشته بشه، چنین باشد که وکیل بگیر. یا رسول الله، یعنی امر اوست، نهی اوست، خواسته اوست. بدان پروردگار وجود است، معبود مطلق وجود است، هستی همه زیر فرمان اوست، پس او را به عنوان وکیل و به عنوان صاحب فرمان و امر به تذیر و تخطی از امر و فرمان او نداشته باش. فتفسخ و وکیل. اما این یک کلام گفته شد و ساده به این سادگی ها نیست. و تبتل الیه تبتیلا، منقطع به سوی خدا بشو، مگر میشه به این سادگی؟ مگر در درون انسان میگذارد؟ مگر وابستگی های درونی و زنجیرهای تعلق میگذاره انسان منقطع به سوی خدا باشه؟
خدایی را به عنوان وکیل اتخاذ کن، مگر میشه این سازه؟ این خیلی زحمت داره. این نیاز به چیست؟ نیازمند و محتاج چه چیزیست؟ محتاج یه چیز، اونم صبر است. وصبر الا ما یقولون. پیغمبر، اگر میخواهی که منقطع الالله باشی، اگر میخواهی منعطف به سوی حضرت دوست باشی، و اگر میخواهی که خدای سبحان رو وکیل خود اتخاذ کنی، نیازمند به صبری. صبر میخواهی عزیزان. اگر فرعون فرعون شد چون صبر نداشت، اگر قارون قارون شد چون صبر نداشت، اگر هامان هامان شد چون صبر نداشت، اگر موسی و هارون موسی و هارون شدن صبر داشتن. اونی که در میدان قدرت صبر نداشت خودش کنترل کنه شد فرعون. اونی که در میدان ثروت و غنا نتونست خودش کنترل کنه شد قارون. اونی که در میدان تزویر و سیاست نتونست خودش کنترل کنه شد هامان. هر کسی در هر میدانی در زندگی صبر نداشته باشه، در همین خط داره حرکت میکنه، دنبال همینا میره، امامش همینا میشه. یعنی هنگامی که در وجود انسان صبر بر غنا، صبر بر قدرت، صبر بر دولت، صبر بر جمال، صبر بر کمال، صبر بر فقر، صبر بر صحت، صبر بر مرض، هنگامی که اینها در وجود انسان نباشد، منتهایش معلوم است. داروی اصلی درد یه چیزه، اونم صبر است. یعنی حاکمیت بر نفس به اون معنای واقعی صبر. نه صبر کار انفعالی بنشینم و صبر پیشه گیرم دنباله کار پیش گیرم، نه، همون صبر به معنایی که بارها در قرآن تفسیر کردیم خدمت عزیزان، اون صبر فعلی نه انفعالی، صبر فعال نه گوشه نشین، اون صبری که حاکمیت بر نفس است، وظیفه شناسی در هر زمان است، برآیند نیروها به نفع قوه عاقل است. اینش اون صبری که قرآن ما رو به اون دلالت میکنه. فرمود وصبر علی ما یقولون. یا رسول الله، آنی که نیاز دارید اینه که باید بردبار و شکیبا باشید در مجموع. علی ما یقولون، بر هر چی میگن. مشخصه که صبر بر گفتار و گفتنی ها دشوار است. صبر بر گفتنی ها دشوار است. اینی که کسی بتواند حاکم نفسش باشه در قبال اون که براش میگن خیلی مهمه. من به چه بیانی عرض کنم خدمت عزیزان؟ در حال ممکنه ما در قبال بعض از کارها که انجام میشه حالا تکانی میخوریم، اما یه حرفی که گفته میشه، این که انسان بتواند در قبال اون که میشنود اون حاکمیت بر نفس رو داشته باشد، اون دهان باز نشه. جمله هست نگاهی به مزاح عرض کردیم، ابن داره برحال این آقایی بود میگفت که آقا به نظر من همه مؤمنا ابن ملجم هست. آقا سو یعنی چی این جمله چی این آقا میگفت؟ میگفت همه مؤمنا ابن ملجم هست. شما چه حد پیش شما این فهمید؟ گفت آقا مگر امیر المؤمنین در نهج البلاغه نگفته المؤمن و ملجم؟ المؤمن و ملجم، مؤمن ملجم یعنی چی؟ یعنی لجام دارد، یعنی مهار دارد. المؤمن و ملجم، پس فرزندای مؤمن همه میشن چی؟ میشن ابن ملجم. گفتیم آقا اینطور نگو، اینطور جمله گفتن خوب نیست، اما خب به هر حال از جهت لغوی حرف درستی است. المؤمن و ملجم خب نتیجه تر این میشه که به هر حال لجام دارد و مهار دارد. خب این بحث است. ما دوست می‌داریم به مجرد این شیء که گفتم یه جمله عجیبی رو من خاطر دارم خدمت عزیزان دیر وقت گفتم. وقتی اون پیرمرد 94 ساله اومد در به خانه امام صادق، وقتی اومد اون پیرمرد 94 ساله عنوان بصری دم خونه امام صادق، از محضر استادش مالک اومده، یکی از ائمه چهارگانه اهل سنت از سبت مالک، و امام اجازه ورود ندادن، گفتن ردش کنید. رب ملتجی شد به ساحت مقدس نبوی به کنار قبر رسول خدا، نماز گذارد. یا رسول الله دل فرزندت رو به من نرم کن. فردا باز مجدد اومد متوسل شد. بعد از توسل رفت در به خانه امام صادق. اون خدمتکار اومد آقا میفرمان بیا اندرون. امام پذیرفتن از صادق. عنوان بسی 94 ساله رو که حالا اومده درس شروع کنه خدمت امام با 94 سال سن. دیر نیستید وقت عزیزان. یک قرن گذشته از عمرش. اومد نشست محضر مبارک امامو، بحث یاده وجود مقدس امام 9 تا دستور دادن بهش در زمینه‌های مختلف برای تهذیب، برای ساختن وجود. یکی از اون دستورها این بود که در گفتارت شعارت این باشه که اگر هر کسی بهت گفت عرض به خدمتون اگر یکی بگی من 100 تا جوابت میدم، تو بگو اگر تو 100 تا بگی منم یکی جوابت نمیدم. خیلی حرف مهم نیست ساده نیست. چقدر در زندگی تو رسیدیم پر عمل کنیم که اگر کسی 100 تا گفته ما یکی هم جوابش ندیم. وصبر علی ما یقولون، ما منتظریم که کسی یه چیزی پشت سر ما گفته باشه که ما 100 تا براش درست کنیم، 100 تا براش حرف بسازیم، درست کنیم، اینجا اونجا قلم فرسایی کنیم، براش چیز بنویسیم. یا رسول الله وصبر علی ما یقولون، این چقدر رمز کمالی است، چه رمز کمالی است. من مقتضای بحث و جلسمون نیست و الا این سوره مزمل تا همینجا که من عرض کردم آداب اصلا اصول و ارکان کار مدیریت رو برات بیان میکنه خداوند. و چه اصولی است اینا و چه مسائلی است. وصبر علی ما یقولون، یا رسول الله شکیبا و برد باش باش بران که تو کارت بکن، تو کارت انجام بده، به هر چیکار داری، به هر چیکار داری تو کارت انجام بده. یا رسول الله شاعر کهن گفت، کاهن کهن گفت، مجنون کهن گفت، دروغ زن کهن گفت، همه چیز بزو بگن تو کارت انجام بده. تا اینا بخوان به خودشون بگردن شما کارت انجام دادی، آوازه تو در کنار نام خدا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله جاودان و باقی مانده است. ای حبیب ما وصبر علی ما یقولون و احجرهم هجرا جمیلا، شکیبا باش بر آنچه میگویند و احجرهم. کلمه و احجر از ماده هجر به معنای فاصله، المفارقه تو عن الشیء، از یه چیزی فاصله گرفتن با هجر، کما هجرت اصلا این ماده میاد، هجرت همینه. و احجرهم هجرا جمیلا، اینم استدعا میکنم خوب توجه کنید عزیزان، خدا میداند ما خیلی نیازمنده یه حرف هم، ما خیلی فقیریم در این باب، ما خیلی دستمون خالیست. بنده خودم رو در ساعت آران عرض میکنم، ما خیلی در این معانی اخلاقی بیچاره و توهی دستم بنده عرض میکنم، ما خیلی نیازمندیم به این مسائل، خیلی دور جامعه ما از این قضایا. وصبر علی ما یقولون، پیغمبر شیوهی که رسالت اقتضا میکند و خط رسالت آن است که شکیبا باشی بر آنچه میشنوی، متأمل، شکیبا، بردبار، سنجیده و سامان یافته در فکر. بعد دیدی دیگه کار به اونجا میرسد که با این جماعتی میگویند، با این گویندگان تو نمیتوانی به کنارایی، اینها نمیپذیرن حرف تو را و فائده ندارد. اونجا راه چیه؟ اونجا وحجرهم حجرا جمیلا، وحجرهم حجرا جمیلا. کدوم مکتبه داره اینطور تعلیم میده؟ پیغمبر حالا که میخوای از اینها جدا بشی، از همینهایی که بدترین اتهامات رو زدند، حالا که از اینها میخوای خرجت رو جدا کنی و فاصله بگیری، فاصله گرفتن تو در نهایت جمیل بودن و زیبایی باشد. مبادا اینجا متوسل بشی به طرق دیگر، مبادا کار به اینجا کشی، حالا تو هم برداری تیغت رو برهنه، مبادا یا رسول الله تو هم اینجا دهانت باز کنی، مبادا یا رسول الله تو هم از طریق دیگری استفاده کنی. ای حبیب ما وصل تو هم جمیل باشد، فصل تو هم جمیل باشد. ببینید عزیزم، در باب طلاق اینو در سوره مبارکه بقره گفتیم، جای دیگه هم در قرآن داریم، اسرهوهن سراحا جمیلا، اسرهوهن سراحا جمیلا. اگر کارتون به اونجا کشید که واقعا دیدید نمیتوانید زندگی کنید، خداوند سبحان طلاق رو مشروعیت داده به عنوان اینکه آخرین تیر ترکش باشه، نه اولین تیر ترکش. حرف اول این نیست، حرف آخر اینه. حالا اگر کار به اینجا رسید که حرف آخر رو بزنید چطور بزنید؟ 6 سال 7 سال این تلهای دار گسته اگه بالا برید بیاد پایین، برای هم 6 تا وکیل عوض کنید، نقشه برای هم بکشید، این کارا رو انجام بدید. و سرهوهن سراحا جمیلا، اگر بنا شد یه روزی به اینجا کارتون برسد، سراح جمیل، طلاق زیبا، طلاقتون هم در قرآن، من دیگه میخوام عرض کنم، طلاق قرآن هم جمیله، نکاح قرآن هم جمیله، دوستی قرآن هم جمیله، جدایی قرآن و دشمنی قرآن هم جمیل است، چون خدای قرآن خدای صاحب جمال است. لذا نمی‌پسندد مگر جمیل، ان الله جمیل، ان الله جمیل و یحب الجمال. خداوند در اینجا هم زیبایی را می‌سازد. پیغمبر اگر می‌خوای جدا هم بشی از اینا، در نهایت مروت، در نهایت زیبایی در گفتار و کردار و در نهایت جمال، و هجرهم هجرا جمیلا، این هجر جمیله که منتهایش وصله، وقتی شما صبر داشتی در مقابل دیگران، هجرت جمیل بود در مقابل دیگران، دیگه اینها دشمن نیستند، اینها دوست میشن. مگر پیغمبر اصلش غیر از این بود؟ مگر رسول خدا خیلی از دشمنها رو به غیر از این دوست کرد؟ مگر نه این بود که لطف کن لطف، که آزاد کنی حلقه به گوش، بنده ی حلقه به گوش ار ننوازی برود؟ لطف کن لطف که آزاد کنی حلقه به گوش. مگر پیغمبر خیلی از آزاده ها رو همینطور حلقه به گوش نکرد؟ که اینا فدایی وجودش بودن و تا آخرین قطره خونشون پای شمع وجودی پیغمبر ایستادند و در حال حمیت و قیلت و محبتشون رو نشان دادن. فرمود و هجرهم هجرا جلیلا و ذرنی و المکذبین و للنعمه و مهلهم قلیلا. پیغمبر و ذرنی و المکذبین و للنعمه. میدانیم دلت خون است یا رسول الله، میدانیم خیلی ها خون به دلت کردن با این شیوه های عملیشون، اما حساب بعضی ها رو به خود ما بگذار. بدون در کار خدای تو حکمت ها وجود دارد. اگر خدا به بعضی ها فرصت داده، بدون این فرصت بود باشد. من این جمله را عرض کنم، گاهی ممکنه بعض از عزیزان ما اینو به ذهن کسی مورد خاص نه کلی عرض می کنن، گاهی برمان حوائجی داریم میریم خدمت حضرت سامن الحجاج علیه السلام با مشهدی ها. برحال خداوند دلهای ما رو اینطور منعطف کرده است و این لطف رو به ما کرده است و این نعمتی که یک هزارم هم قدرش نمیدونیم داریم، که به هر حال امروز جمعه اگر دیدید بعد از بحث دلتون سنگین، عقده داره، مشکلاتی دارید در طول هفته، غمها دارید، گرفتاری ها دارید، واقعا هیچ جا پیدا نمی کنید که آرامتون کند مگر کنار مسجع تابناک حضرتش. سریعا میرید السلام علیکم ایها الامام الرؤوف، خیلی خودمانی میشین، حرف دلتون میگید میاد بیرون. خب به هر حال متوسل میشین، متوجه میشین، میبینیم مثلا 10 تا حاجت و خواسته داریم خدمت امام مطرح کردیم، خدمت خداوند سبحان گفتیم، به آبروی ابوالحسن رضا هم متوسل شدیم، از خدا حاجت خواستیم، به این سامن الحجج، به این وجود نازنین، به انسان کامل هم توجه کردیم. خب میبینیم از 10 تا یکیش برآورده میشه، 9 تاش برآورده نمیشه. مثلا حالا ممکنه گاه با بعض از صاحب نفوس کامله، با بعض از اولیاء خدا، با بعض از اونهایی که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند هم یه ارتباطاتی باشه، ممکن از طریق اونها ببینیم ما 10 تا خواستمون 10 تاش عمل شد. دقیق فهمیدید چی شد قضیه؟ من دیگه نزدیکتر از این نمیشم، کلی عرض میکنم. ممکنه ما خدمت هست ولی سامل الحجج از 10 تا امتحان کردیم، از 10 تا خواسته 2 تا 3 تا شد، 8 تا خوش نشد. اما اگر مثلا به فلان شخص که صاحب نفس است، گاهی به ایشان چیزی گفتیم، ذکری گفتن، کاری گفتن، کار انجام شده. من دلم میخوام بگم اینجا این تشبیه رو میزنم، بعد بیاید بالاتر، برید به مقام شامت ربوبی برسید. فرقش چیه؟ چرا چنین میشه؟ فرقش اینه که حضرت رضا میدانه اون بزرگواری که یه گوشهی بهش نشان دادن همون مقدار میدانه. اونی که الان گره کار من شما رو باز میکنه در همین حد میداند، الان رو دارد میبیند. اما حضرت سامن الحجج بنا بر اون دریچه معرفتی که خدایش بر او گشوده است، میدونه این دوتا از 10 تا من و تو جواب میده. میدونه همین بسه، 8 لازم نیست بر من و تو. میدونه اگر اون 8 دیگه بیاد ما بدبختیم، درکیتش نداریم، تحملش نداریم. میدونه که الان وقت ناله زدن من و توست. اگر این حاجت ما ارائه بشه، خودتون امتحان کردید چه وقت تو زندگی بعد از نماز سرتون بیشتر به سجده نگه می‌دارید؟ خوشترین حالات انسان اینه که آدمی در سجده باشد. عرفانی ترین حالات انسان حالتی است که انسان متصل به فنا در محضر ذات ذوالجلال باشد که سجده است. کی شما بیشتر سجده می‌کنید تو روزگار؟ وقتی مشکل بیشتر دارید، وقتی گرفتاری بیشتر دارید. بعد از هر نماز سرتون می‌ذارید خدایا ربنا 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 ربنا، وقتی که خیلی بازار خوب است و رواج است و که دیگه نماز رو سریع میکنید که به پشت پاچال بیستید، وقتی اوضاعتون خیلی خوبه که خیلی کار ندارید به سجده دیگه، بله دنبال مسائل دیگه تون که وقت نگذرد و اعمال تنگ، وقت تنگ است و اعمال بسیار، بریم دنبال لذت هامون باشیم. ولی که خدا میداند چه خبر است. اما اون انسان صاحب کرم او یه چیز دیگه ای میبینه. حالا بیاد یه قدی پله بالاتر. خداوند سبحانه اگر به ابو جهل فرصت داده است، اگر به ابو لهب فرصت داده است، خداوند سبحان اگر به خیلی ها در دنیا خیلی چیزها داده است، به حالی که عدو الله، عدو الله دشمن خدا، اگر به فرعون در اون حد قدرت داده است که بگوید انا ربکم الاعلا، و خدا میدونه خودش چیکار کرده است، خدا میدونه چیکار کرده است. ذرنی
پیغمبر بگذار من خودم میدونم، شما خیلی جوش نزن. و ذرنی و المکذبین اول النعمه، پیغمبر من اینها رو بگذار به حال خود من، اون مکذبین اولی نعمه، اونهایی که تکذیب تو میکنن و تکذیب من خدا میکنن، اما اینا اولی نعمه، دستشون هم پره، نعمت هم بهشون خیلی دادیم، قنا هم دارن، سرمایه هم دارن، طرفه هم دارن، دارن اینها رو ما میدانیم. و محل هم قلیلا، بدون تمام اینها یه مهلت اندک است، تمام اینها یه مهلت اندک است. و در وراء این و در پس آن بدان یه ایام طویلی رو در پیش دارن. نگران نباش اگر اینها، ولا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، پیغمبر نگران نباش اگر یه جلوه جلالی از بعضیا میبینی، یه نگاهی بکنی بگی خدای این آدم کافر فاسق ببین چی داره، نگران نباش، خدا میداند که چگونه عمل کرده است. و ذرنی و ذرنی، خب این آیه شریفه گذشته از این معنایی که عرض کردم خدمت عزیزان، متاسفانه یه نکته ای را هم دارد که بین تکذیب و نعمت جمع شده است، مکذبین اول النعمه، و این یه درد بی درمان است که علت تاسف بین نعمت خداوند سبحان وقتی به کسی متوجه می شود و تکذیب نعمت خیلی رابطه زیادی وجود دارد. علت تاسف وقتی که نعمت فزون می شود در یک جا، در خیلی از موارد وقتی نعمت مادی افسوده میشه، تکذیب خداوند هم افسوده می شود، دوری از خداوند هم فزون می شود. نوعا این چنین است، اونهایی که به هر حال به یه مقامات زیادی از این نعمت ها میرسن، فاصله شون هم از خدا به همون مقدار زیاد میشه، گویا چنه که خدا بهشون لطف کرده است، اینا از اون طرف انک تدعونی فانا اولی انک، هر کی خدا خوانده است اینا فرار کردن، اینا گریختن به جای این که قربشون و فاصله شون نزدیک باشد. و ذرنی و المکذبین اول النعمه و مهلهم قلیلا، بدون پایان اینه، ان لدینا انکالا و جهیما، بدان انکال جمع نکل، نکل و نکال اون پای بست و گردن بست و به اصطلاح اون خود معنا به معنای عقوبت کردن است، اما گاه به معنای زنجیر دست و پای به کار برده می شود. بدان عقوبت و زنجیر، عقوبت سنگین و جهیم الهی و قهر خداوند آماده است برای اینا. بگذار این فرصت قلیلشون رو امتحانشون بدن، کارشون انجام بدن، باز می گردن به سوی ما. و تعامن زا قصت و عذابن علیما، اینها بگذار بخورند، اما در انتظار اینها تعام زا و تعامن زا قصت، قصه اونی که در گلو گیر میکنه بهش میگن قصه، وقتی خوردنیست، وقتی نوشیدنیست بهش میگن شرقه. شرقه خیلی ها دیدید آب خوردن مردن، در اون فرمایش امیرالمومنین هست که مسکین ابن آدم، این عجب ضعیف این انسان، تقتل هر شرقه، گاه یه شرقه میکشدش، یعنی یه مقدار مسیر نایومری نزدیک چهار راه دیگه، خیلی هم گاهی ممکنه دست فرمان کسی خوب نباشه، تو این چهار راهی هر یه مقدار اشتباه بشه به نایومری، به جای اینکه بره تو مری بره تو نای، آه اگه قدر جدی باشه کار تمام از ناگهان بانگی برآمد حاجه مرغ، کار میگه با یه مختصر فاصله اندک، یه مختصر فاصله اندک، مسکینو بن آدم عجب بیچاره این بنده آدم، ممکن همین آبی که مایه حیاته موجب چی میشه؟ موجب مرگش میشه. باز اون قضایی که در گلو میگن لقمه گلوگیری خورده، لقمه گلوگیر اسمش قصه یه، قصه یه اسمش، اگر ام و قصه رم میگن ام و قصه، چرا؟ چون میگیرد گلوی انسان رو و گاه آدمی رو سرنگون میکند. فرمود و تعامن زا قصتن، و ما آماده کردیم برای اینها تعامی گلوگیر، هر کی میخوان تو دنیا بخورن دم اونجا تعام گلوگیر دارن. و عذابا علیما، کی؟ یوم ترجف الارض و الجبال و کانت الجبال کثیبا مهیلا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ادامه بحث گفتگوست که انشاءالله در نوبت آینده و گفتگوی بعد محضر مبارک سروران معظم به حول قوه الهی انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان در این صبح جمعه در محضر قرآن دلهای ما را به نورانیت و کلام خود بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق استفاده و بهره برداری از آیات و بینات خودش را بر همه ما کرامت بفرماید، دست ما را در دنیا و عقبی از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگرداند. صلوات الله بفرماید. خب
شاد ایام به تدریج مقتضیست دیگه از کردیم و تبتل الیه تبتیلا. معنای تبتیل رو چه از کردیم خدمتون؟ انقطاع بریدن. یکی از اسامی اون شخصیت بزرگواری که برحال دلها کم کم به ایام مصائب و بیشتر توجه پیدا می کند، از اسامی وجود نازنین سیدت و نساء العالمین حضرت زهراء مرضیه چیست؟ البتول العذراء. کلمه بتول با ته دو نقطه است. کلمه بتول از اسامی حضرت زهراء مرضیه سلام الله علیها است. بتول یعنی کی؟ یعنی وتبتل الیه تبتیلا. بتول یعنی اون بانوی که ولو 18 بهار بیشتر ندیده است، اما انقطاع او به خداوند سبحان در اوج است. حسن اهل ادب در محفل. کلمه بتول بر چه وزنی است؟ بر وزن فعوله. فعول مبالغه، یعنی کسی که به اوج تبتل رسیده است، یعنی کسی که به اونجا رسیده است که اگر حتی شوهرش رو دوست می‌دارد، به خاطر شخص شوهر نیست، به خاطر اینی که مقابل شخصیتی ایستاده است که میداند این شوهر کیست، میداند ولی ذوالجلال است، میداند مظلوم بزرگ است، میداند کیست، لذا چون میشناسد حاضر است همه جور هم حمایت کند. بله، اگر فرزندانش رو میخواد، فرزندانش رو به خاطر اینکه فرزندشن نمیخواد، به خاطر وظیفه الهی و انقطاع الهی میخواد. میدوند اینها کیان، میدوند اینها با چه تربیتی بشن، به کجا باید برن، بشر رو کجا باید ببرن. اگر پدر را همینطور میداند این مرد کیست و این رسول کیست، لذا اون رابطه رو دارد که کارش به اونجا برسد که پدر به او بگوید یا ام ابیها، یا ام ابیها. اصلا چی بگیم به شما مردم امت؟ بدانید فاطمه مثل مادر برای من. یا ام ابیها، یعنی اینقدر مقام، اینقدر کمال، اینقدر جایگاه. این اوج تبتل زهراء مرضیه است. بنده معتقدم یه ابعادی در زندگی حضرت زهراء وجود دارد که اینها ناشناخته هنوز و اینها هنوز نیاز به کاویدن داره. حالا ما خیلی از مصائب رو و مسائل رو میگیم عزیزان و دوستان از بعد مصیبتش نگاه میکنن، نه از بعد معرفتش. اما خدا میداند اگر اون معرفتش شناخته بشه دیگه اصلا مصیبت چی؟ یعنی ما وقتی بدونیم که چه ارزشی دارد، تا کجا شناخت، تا کجا تبتل الالله، تا کجا انقطاع الالله، که یه خم به ابروی پدر افتاد، یه خم به ابروی پدر افتاد، تا که نگاه کرد یه چیزی دید، نبی مکرم زود اومد بیرون، هنوز به مسجد نرسیده و رسیده پیغمبر، دیدن این دوتا کودک دوان دوان از خانه دارن بیرون میدمند، الحسن و الحسین از خانه زهرا بیرون اومدن، رسیدن مقابل پیغمبر، گذاردن دون بساط را. پیغمبر یه نگاهی کردن، باز کردن، دیدن همونی که نمیخواستن در خانه فاطمه باشه، همون پرده است، همون گردن بند چیه. یه نگاهی کرد، اشک ها و رحمت للعالمین شروع به باریدن، صداشون بلند شد در اونجا، فرمودن ابوها فداها، پدرش فدایش باد، رسول خدا فدای زهرا باد. میدونید چی این جمله یعنی چی؟ آیا توجه داره این جمله یعنی چی؟ ابوها فداها، پدرش فدایت باد. چرا پیغمبر این جمله رو میگه؟ میداند این بتول کیست، این به کجا رسیده است و چه مقامی رو پیدا کرده است. اینه که تحمل تمام بارها و اون مشقات و با علی زندگی کردن آسان نیست. کسی جز فاطمه نمیتواند با علی زندگی کند. این حال و این روحیه رو خداوند به این عذراء بتول و به این بزرگ زن عالم وجود عطا فرموده است، چون تبتل او الالله تبتل کامل است. خدایا به زهراء مرضیه دلهای ما رو به شناخت فاطمه بیش از بیش منور و آشنا بگردان.